خدمت هستیم. این ساختمون و آمفی‌تئاتر اینا همه در دوره ما بنا نهاده شد، منتها دیدین یک سال ما به هر مناسبتی دیگه نیومدیم و امروز اومدیم، به هر حال دیدیم و خوشبختانه کار خوب انجام شد.
قهر نبودم.
مشکل از خودم بود، نه مشکل از کانون. خب البته من بنابراین شد چه مطالبی چه ارائه میکنم به صورت سلسله دروس باشه. منتها کمیسیون کارآموزی به ویژه خانم حجارزاده چه تماسی داشتن، گفتن که فعلا یک جلسه بیشتر نیست، اما واقعیتش اینه که مطالب مربوط به حالا حداقل عنوان میشه انتخاب کردیم برای سخنرانی یا کارگاه آموزشی تحت عنوان رابطه مدیر مستأجر جلسات متعدد میخواد. یعنی من همینو تو دوره کارشناسی ارشد به دانشجویان ارشد حدوداً 14 جلسه تقریبا طول میکشه تا مطالبی که فقط بررسی قانون مدیر مستأجر سال 56 هست طول میکشه. حالا بماند از این که اگر بنا باشه قانون 76 هم در کنارش به هر حال گفته بشه جلسات متعدد هست. حالا انشالله بسته به استقبال شما و این که مطالب به درد بخور باشه و پیگیر باشید، از کمیسیون کارآموزی خواستار باشید که جلسات ادامه پیدا کنه، خب شاید نظر کمیسیون تغییر پیدا کنه. هرچند من خودم عضو کمیسیون هستم و بازم گفتم بعد از 7-8 ماه امروز دارم حاضر میشم. خب عنوان این که انتخاب شد قانون مدیر و مستأجر سال 56 هست، من لازم می‌دارم که شاید در این جلسه یه سری مطالب مقدماتی و تاریخچه‌ای بگم تا در جایگاه بحث قرار بگیریم که اصلا ما چه عنوانی یا چه مطلبی رو می‌خوایم تحقیق کنیم یا تعقیب کنیم. روابط مدیر مستأجر صرف نظر از این که یه عنوان شرعی است و در موازین شرعی در قرآن کریم به هر حال به عنوان یکی از عقود شناخته شده بین مردم مورد شناسایی قرار گرفت، حتی شما در تاریخ حضرت موسی میخونید که بعد از این که حضرت موسی فرار میکنه از شهر، حالا نمیدونیم شهرش کدوم شهر بود، شهر شام کنعان فرار میکنه، در اون لحظه یا روز اول مواجه میشه با دو تا دختر که در کنار ایستادن میخوان گوسفنداشون آب بدن. به هر حال شرایط اجازه نمیداد، شلوغ بود، حضرت موسی موند و کمکشون کرد. بعد از اون که دخترها زود رفتن خونه، برای پدرشون قصه را گفتن که حالا یه مرد خوبی، مرد با اخلاقی موند و با ما کمک کرد، گفت برین اون مرد رو بیارید. یکی از دخترها به پدرش میگه یا عبت استعجرهو، ای پدر او را اجیر کن. بنابراین این عقد اجاره شاید سومین عقد باشه که در بین مردم رواج پیدا کرد. غیر از این آیه قرآن شاید حدوداً 7-8 بار باز در قرآن راجع به مشروعیت اجاره صحبت شده. خب در قانون گذاری ایران در قانون مدنی ماده 466 تا ماده 506 تقریباً 40 ماده از قانون مدنی به بحث اجاره اختصاص پیدا کرده است و مطابق قانون مدنی اجاره به 3 قسم تقسیم می شود: اجاره اشیا، اجاره انسان و اجاره حیوان. خب تحولات بشر کم کم باعث شد که بعضی از این مواردی که زیر مجموعه اجاره بودند یواش یواش از بحث اجاره و حاکمیت قانون مدنی جدا بشن. مثلا اجاره انسان به طور کلی تحت عنوان حقوق کار مطرح شد و دیگه رابطه اجاره انسان با قانون مدنی حل فصل نمیشه. برابر این دیگه خود به خود بگیم که این بحث از قانون مدنی منتزه شد. اجاره حیوان هم بالاخره اصلا منسوخ شد و امروز حمل و نقل هوایی و ریلی و دریایی و اینا جایگزین مسائل مربوط به حمل و نقلی چه یا اون اجاره حیوانی که تو قانون مدنی کنه. بنابراین میمونه اجاره اشیا. اجاره اشیا هم خب یه بحث فراگیری است، اما اون چیزی که باز به بحث ما ارتباط داره و نزدیکتر هست همون اجاره منازل مسکونی و اجاره محلی برای چسب و کار و پیشه و تجارت هست، اجاره برای یه محل اداری است، اجاره زمین‌های کشاورزی است و اینا باز از زیر مجموعه بحث اجاره هستند که اینا باز قوانین خاص خودش دارن. یکی از مهمترین مباحثی که یواش یواش در حوزه اجاره اشیا وارد شد تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت هست که سابقه شرعی ندارد و به هر حال در همگامی و همراهی حقوق ایران با حقوق دنیا این مطلب از حقوق مغرب زمین به حقوق ایران نفوذ پیدا کرد و شاید اولین گام در شناسایی حق کسب و پیشه و تجارت در سال 1322 بود. سال 1322 بعد از جنگ جهانی و اوضاع نابسامانی که در ایران ایجاد شد از حیث اقتصادی، اونجا یه قانون تصویب شد تحت عنوان قانون اختیارات دکتر میلیسپو. دکتر میلیسپو آمریکایی بود اما وزیر دارایی ایران بود و ایشون با اختیاراتی که مجلس بهش داد برای نظم و نسق و امور اقتصادی ایران آیین‌نامه هایی نوشت. یکی از آیین‌نامه هایی که داره آیین‌نامه تثبیت قیمت، آیین‌نامه شماره 22، و در این آیین‌نامه شماره 22 ایشون اونجا حق کسب و پیشه را به عنوان یکی از حقوق مستأجر مورد شناسایی قرار داد و گفته که بعد از این که مستأجر بناست که بیرون بره از محل کسب و کار تجارتش رو تخلیه کنه بایستی مبلغی به او پرداخت بشه تحت همین عناصری که حالا ما میگیم تشکیل دهنده حق کسب و پیشه هستن. یه سری مشتری ثابت داره، یه سری مشتری گذری داره، زحمتی میچشه و رونقی برای محل ایجاد میکنه. خب این مستأجر وقتی این محل رو ترک میکنه و به مالک مسترد میکنه، ورود این ارزش افزوده، این مشتری که به اون محل عادت کرده، اون محل رو میشناسه، این ورود این دارایی و شناسایی این مستأجرین برای یا این خریداران، این کسانی که اعتماد دارن به این محل، به مالک لازمش اینه که به مستأجر مبلغی پرداخت بشه. بفرمایید. در اولین قانون گذاری سال 1339 قانون مالش و مستأجر به تصویب مجلس رسید و این قانون در 27 ماده بود که شاکله و بنیاد قانون سال 56 هست تا میرسیم به سال 1356 با تغییراتی که در قانون سال 39 داده می شود و شرایط خاص اقتصادی اون زمان. حالا مباحث نمیدونم سیاسی و اینا کنار میذاریم، ولی خب یکی از بهترین ادوار شکوفایی اقتصاد ایران سال 50 دهه 50 که در اون دوران به تناسب نیاز اقتصادی بایستی از کسانی که قصد کسب و پیشه و تجارت و سرمایه گذاری دارن اما به هر حال توانایی خریداری یک محل برای راه اندازی کارخونه شون، محل کسب و پیشه و تجارتشون نداشتن، بایستی این حمایت ها به عمل می اومد و این قانون 56 بنا نهاده شد. شما اگر مطالعی در نام شهرهایی که این قانون در اونجا اجباری شد داشته باشیم، متوجه میشیم که این قانون مختص شهرهایی بوده است که رشد شکوفایی اقتصادی چشمگیر بود و شهرهای تازه تأسیس، شهرهایی که خیلی جایگاهی در مسائل اقتصادی نداشتن، اینا اصلا ضرورتی به اجرای این قانون نبود. خب در این شرایط خاص یک بار انقلاب شد و روح بازگشت به قانون مدنی و اینکه قانون مدنی برگرفته از شهر هست، اینکه بسیاری از مواد قانون 56 با موازین شرعی سازگار ندارن، ماده 4, 6, 15, 19 اینا را شورای نگهبان صراحتاً اعلام کرد خلاف شرع هستند و مستأجر بعد از انقضای مدت باید تخلیه کنه. مستأجر هیچ چیزی تحت عنوان حق کسب پیشه به هر حال بهش تعلق نمیگیره، اما این یک حق مکتسبه بود، این یک نیاز بود و امکان بازگشت به سابق و نادیده گرفتن این تحول نبود. اما با این همه روح کلی حاکم بر قانونگذاری در ایران بعد از انقلاب در صدد نفع و کاهش حوزه مصادیق قانون 56 بود. شاید حدوداً 8 مورد مصوبه شورای انقلاب وجود دارد که بسیاری از مصادیق حاکمیت قانون 56 را یا نفی کرد یا حوزه حاکمیت او را کاهش داد. یکی دیگر از مواردی که باز دیده میشه، خود مجلس شورای اسلامی در سال 1365 ماده واحده الحاق یک ماده به قانون 56 رو به تصویب رساند و در اونجا گفت که از تاریخ تصویب این قانون کلی اماکن که به اجاره داده میشن با سند رسمی و در اونجا تصریح میشود که مبلغی تحت عنوان سرقفلی و حق کسب پیشه گرفته نشد، در انقضای مدت مستحضر باید تخلیه کند و حق کسب پیشه به او تعلق نمیگیرد. رویه قضایی نیز در این قضیه کمک کرد یا به عبارتی در صدد کاهش حوزه حاکمیت قانون 56 بود. از جمله آرای وحدت رویه که راجب پزشکان و وکلای دادگستری که در این دو تا رأی وحدت رویه آمده است که محل کار و پیشه وکلای دادگستری از حوزه حاکمیت قانون 56 خارج است، یا محل کار پزشکان، مطب پزشکان باز از حاکمیت قانون 56 خارج شد. یه رأی وحدت رویه در سال 78 راجع به پایانه های مسافربری و غرفه ها و مغازه هایی که در پایانه های مسافربری به کسب کار مشغول هستند، باز با این رأی وحدت رویه از حوزه حاکمیت قانون 56 کنار گذاشته شدن. اما آخرین میخ را بر تابوت قانون 56 قانون روابط موجر مستعذر سال 76 زد و گفته که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکنی که به اداره داده می شود، چه با سند رسمی، چه با سند عادی، چه در مورد محل مسکونی، چه در مورد محل کسب و پیشه و تجارت، در انقضای مدت باید تخلیه صورت بگیرد و هیچ به هیچ عنوان چیزی تحت عنوان حق کسب و پیشه و تجارت به مستأجر داده نمی شود. خب با این همه اگر چنین است، پس چه ضرورتی است که ما امروز عنوان بحثمون رو قانون 56 قرار دادیم؟ آیا بناست ما اینجا تاریخ حقوق بگیم؟ میخوایم یک مرده را مرده بررسی و کالبد شکافی قرار بدیم؟ نه، چنین نیست. در ماده 11 قانون 76 آمده است که کلیه اماکن چسب پیشه و تجارتی که قبل از تصویب این قانون به اداره داده شده است کماکان مشمول قانون 56 باقی مانده، با وجودی که هیئت وزیران در آیین‌نامه اجرایی که برای این قانون نوشت در ماده 2 آورده بود که اماکن تجاری که قبل از تصویب این قانون هم به اجاره واگذار شدند چنانچه در زمان تمدید اجاره مطابق با قانون 76 اجاره نامه منعقد شود مشمول قانون 76 هستند. اما دیوان عدالت اداری این ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیئت وزیران را باطل کرد. بنابراین ما تردیدی نداریم که کلیه اماکنی که قبل از تصویب قانون 56 به اداره داده شدند کماکان مشمول قانون 56 هستند. بنابراین ما اینجا تاریخ نمیگیم. 239 شهر از شهرهای ایران و مهمترین جاهای محل کسب و پیشه، مثلا فرض کنیم جاهای خوب شهر مثل کیان پارس، مثل نادری، حالا ما اهواز مثال میزنیم، محلهایی هستن که اینا قبل از تصویب قانون 76 به اجاره داده شدن و امروز یکی از مهمترین دعاوی که در دادگاه ها مطرح هست دعاوی مربوط به قانون 56 هست و وکلایی که بر این قانون اشراف دارن به هر حال یکی از شاید بگیم بهترین کاراشون، شیرین ترین کاراشون همین دعاوی مربوط به قانون 56 هست. هرچند تو تاریخ وکلای دادگستری هست، وکلایی که متشرع هستن و اعتقاد دارن به حلال حرام بودن حق الوکاله، خیلی رغبتی نشون نمیدن که از مستأجرین قانون 56 دفاع کنن و میگن که بله ممکنه قانون برای مستأجر 56 حمایت های ویژه وضع کرد و مستأجر در شرایط استثنایی امکان تخلیهش وجود داره، تازه اون مستأجر هم بایستی حق کسبیشه بهش پرداخت بشه. بعضی از وکلا گفتم رغبتی ندارن که از این نوع دعاوی، یعنی دعوایی که مستأجر قراره بهش وکالت بده و بگه دفاع کن و نذار من تخلیه بشم، به هر حق کل وکالهی که باشه بر حال تن نمیدن و این دیگه یک امر شخصی است. اما یادمون باشه که حداقلی که در موازین شرعی آمده است، بعضی از آیون مراجع گفتن که وکیل بایستی علم به حقانیت موکل داشته باشد، بنابراین اینجوری نباشه. بعضی از همکارای ما این نظر رو از من نمیپسندن، میگن که ما قاضی نیستیم که قضاوت کنیم، رأی بدیم و بگیم که حالا فلانی حق است یا باطل. اول خودمون وزنش کنیم ببینیم حق داره یا نداره و بعد وکالتشو بگیریم. نه، اینجوری نیست. بعضی میگن که ما این وظیفه شغلیمون هست، حتی گاهی اوقات ما به صورت تسخیری و معاذرتی اجباراً از بعضی از اشخاص دفاع میکنیم که میدونیم حق ندارن. خب اون فرق داره، اون دیگه اجباره. اما وقتی در یک وضعیت عادی قرار گرفتیم، قطعا بایستی مواظب حلال حرام درآمدمون باشیم. و گفتم، بعضی گفتن که علم به حقانیت موکل و ادعای موکل داشته باشیم، این بهترین و مطلوب ترین راهش هست که ایمان داریم مبلغی که به عنوان حق الوکاله میگیریم یه مبلغ حلالی است، شرعی است و پولی و وارد زندگی و خونمون میکنیم. بعضی که دیگه یه مقداری به هر حال دست گشاده داشتن، گفتن که علم به عدم حقانیت موکل نداشته باشیم. یعنی خب شاید داشته باشه، شاید نداشته باشه، ولی ما ممکنه هم حق داشته باشه. یعنی همین اندازه که ما علم به عدم حقانیتش نداشته باشیم کفایت میکند. در این که گفتم، بعضی گفتن باید علم به حقانیتش داشته باشیم. خب بگذاریم، اینا مباحث اخلاقی است که باز هم انشالله اگر فرصتی شد و این تریبون در اختیار من قرار گرفت، حالا چند هفته یک باری تحت عنوان اخلاق حرفه‌ای میتونیم با هم صحبت بکنیم که موازین اخلاقی در حرفمون چه جایگاهی دارن. آیا وقتی وکیل شدیم دیگه هر چی دلمون خواست میتونیم بکنیم، هر چیزی از در وارد شد باید وکالتشو بپذیریم؟ نه، اینجوری نیست و بایستی کاملا اخلاق در این حوزه حاکمیت داشته باشد. شغل وکالت شاید یکی از معدود مشاغل هست، یعنی فقط مثلا پزشک، وکیل تو حرف آزاد بایستی سوگند یاد کنند و وفاداری و خودشونو و موازین بایستی همیشه یادشون باشه و رعایت کنند. حالا مثلا تو مشاغل دولتی مثل نمایندگی مجلس و ریاست جمهوری است، یعنی یکی از مهمترین مشاغل هست. بنابراین کاملا بایستی مراقب و مواظب مسائل اخلاق در حرفمون باش. خب من تاریخ سرا گفتم که در حوزه بحث ما در این جلسه یا در جلساتی که انشالله گفتیم اگر استمرار داشته باشد، یه سری دعاویست. یعنی از لحاظ عملی ببینیم دعاوی موجر و مستأجر به چه صورت مطرح میشن. باز من یه سری مقدماتی راجع به قانون 56 به طور خاص میگم، اگر موافقت کردیم حالا یکی دو مورد و یه دعوا یا دو دعوا را مختصر میگیم تا ببینیم آینده چی میشه. ببینید، در قانون 56 در پاره از موارد مستأجر تخلیه میشود و هیچ گونه حق چسبیشه‌ای به او تعلق نمیگیرد، که یکی از اونها عدم پرداخت اجاره بهاست. مستأجری که مورد حمایت قانونگذار 56 هست، یه مستأجر سربرا و مبادی وظیفه و قانون هست. مستأجری که اجارهشو پرداخت نمیکنه تا مالک مجبور میشه برای مطالبه اجاره بها متوسل به اظهارنامه و طرح دعوا در دادگستری شود، این مستأجر از حمایت قانونی برخوردار نیست و هر اندازه هم که سابقه تصرف داشته باشد، این مستأجر بدون دریافت حق چسب پیشه تخلیه می شود. مستعدری که مرتکب تعدی و تفریط شود. یکی از فنی‌ترین مباحث قانون 56 بحث تعدی و تفریط هست، چون مرز بسیار باریک و شکننده‌ای با عنوان تعمیرات اساسی دارد، تعمیرات جزئی دارد. قانونگذار به مستأجر اجازه انجام تعمیرات داد. ممکنه مستأجر برای استفاده بهتر از محل کسب و پیشه تغییراتی در ملک بدهد. مثلا فرض کنیم درب مغازه را تغییر میدهد، تبدیلش میکنه، نمیتونه با اون وضع سنتی سابق باقی بماند، بایستی تزیینات داشته باشد بتونه مشتری رو جذب کنه. خب این دکوراسیون جدید میذاره، همینو مستأجر به کمین نشسته، مالک به کمین نشسته و چون نمیتونه در حالت عادی مستأجر رو تخلیه کنه، همینو دستاویزی قرار میده و اقدام به طرح دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط میکنه. میگه این مستأجر تو ملک تغییرات داد و اینا از مصادیق تعدی و تفریط، در حالی که گفتیم همین قانون 56 و مالک اجازه به مستأجر اجازه تعمیرات، تزیینات و تغییرات داد. پس خیلی باید دقت کرد که اینا با هم خلط نشن و گاهی اوقات حق مالک یا حق مستأجر در این قضیه ضایع میشه، به دلیل اینکه مرز بین تعدی و تفریط تا اون تغییراتی که مستأجر مجاز به انجامشون هست در محل خیلی مرز تعیین شده قاطعی نیست. ممکنه کارشناس یا قاضی دچار اشتباه بشن و حتی یکی از طرفین ضایع بشه. تغییر شغل یکی دیگر از مواردی است که مستأجر قانون 56 از حمایت برخوردار نیست، اما همین قانون اجازه تغییر شغل به شغل مشابه داد، ولی هیچ معیاری برای شغل مشابه ارائه نکرد. حالا اگر گفتم فرصت شد ما اینا را خب بایستی دونه به دونه توضیح بدیم که از لحاظ عملی رویه قضایی با مواجه با چنین مصادیق دعاوی چگونه برخورد کردن. مثلا فرض کنیم یک کسی یه محلی بود، مغازه‌ای بود برای فروش مثلا بگیم میوه‌جات، مستأجر تغییرش داد، تبدیلش کرد به یه محلی برای تعویض روغن. وقتی مالک دعوای تخلیه مطرح کرد و دادگاه استدلال کرد این شغل با اون شغل مشابه هست، مثلا گفته چون در هر دو شغل آهن به کار رفته است. خب حالا میخوام بگیم از گای و قاد دیگه هیچ معیار روشنی که نیست، قاضی دنبال یه چیزای علکی میگرده، میگه خب در هر دو شغل این یه چیز مشابهی پیدا میکنه، میگه در هر دو شغل این مشابهت هست. ولی خب گفتم در بررسی عملی این نوع دعوا شاید یکی از مستندترین معیارها وحدت صنف هست، یعنی بنا به مشابهت هایی که بین چند تا شغل هست اونا را در یک صنف جمع آوری میکنن. شاید این معیار معیار مستندی و معقولی باشد، ولی واقعیتش اینه که معیار قانونی وجود ندارد. خب اینا از مواردی است که خواهیم گفت. یکی از مواردی که مستأجر تخلیه می شود اما با دریافت نیمی از حق کسب و پیشه، نه دیگه اینا مواردی که عرض کردم تخلیه صورت می گیره بدون دریافت حق کسب و پیشه، که در سه مورد شمارش کردیم: عدم پرداخت اجاره، با تعدی و تفریط، تغییر شغل. و یه مورد گفتیم هست که تخلیه صورت میگیره با دریافت نیمی از حق کسب و پیشه و اون انتقال به غیر هست، که باز مطالب عملی کاربردی زیادی هست که حالا اگر در اجاره نامه حق انتقال به غیر ساقط شده باشد یا اجاره نامه در بین نباشد، به چه صورت بایستی اگر مستحضر قصد انتقال به غیر داشته باشد بتواند و تحت چه عنوانی بایستی در دادگاه دعواش رو مطرح کند؟ این یه مطلب که دعوای تحت عنوان تجویز انتقال منافع به غیر هست در ماده 19 قانون 56 اومده. اما با این همه ممکن است مستأجر بدون اینکه در اجاره نامه چنین حقی برای او منظور شده باشد یا به دادگاه مراجعه کرده باشد و از دادگاه کسب اجازه نموده باشد، اقدام به انتقال مورد اجاره به غیر نماید. خب در این صورت مالک حق درخواست تخلیه دارد. اینکه این دعوا به طرفیت چه کسی مطرح شود و اینکه قانون خیلی مبهم گفت، گفته حق چسب نیمی از حق چسبیشه به مستأجر اول یا مستأجر دوم. حالا مستأجر دوم گفت متصرف، باز خیلی مبهمه به چه صورت این حق چسبیشه که به صورت نیمی در اومده نصف شده داده بشه، به کی باید داده بشه، اصلا گفتم کی طرف دعوا باشه. اینا همه مطالبی هستن که بایستی گفته بشن. در چند مورد هم هست که مالش با پرداخت تمامی حق چسب پیشه میتواند درخواست تخلیه کند که در ماده 15 آمده و گفته در موارد زیر مالک بعد از انقضای مدت میتواند درخواست تخلیه کند با پرداخت تمامی حق چسبیشه. یک، تخلیه به دلیل احداث بنا. بعدن خواهیم گفت در تمام دعاوی موجر و مستأجر یکی از بهترین راهکارها که هیچ دفاعی براش نیست و هیچ وکیلی نمیتونه از این دعوا یعنی از صدور حکم تخلیه جلوگیری کنه، دعوای تخلیه به دلیل احداث بناست. یعنی باید به مالک توصیه بشه آقا برو یه پروانه بگیر که میخواید محل ساخت ساز کنی، با این راهکار شما میتونید تخلیه بگیرید، حق چسب پیشه را هم بایستی پرداخت کنید. و الا سایر دعاوی، مثلا همون دعاوی شما گفتیم مستأجر بدون دریافت حق چسب پیشه تخلیه میشه، مثل تغییر شغل، به راحتی میبینیم با معیار این که تغییر شغل مشابه روشن نیست ممکنه دعوات باشه چسب مواجه بشه. تعدی و تفرید، ممکنه کارشناس قاضی بگه این که مجاز بود این تغییرات انجام بده، این دعوا باشه چسب مواجه بشه. اجاره، عدم پرداخت اجاره بها، شرایط بسیار شکلی خاصی داره که اگر اونا رعایت نشن ممکنه دعوا با شکست مواجه بشه. بفرمایید. بله. پس میبینیم که یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راهکارهایی که دعوای تخلیه با موفقیت مواجه شود، تخلیه به دلیل احداث بناست که پروانه احداث بنایی گرفته بشه و اینجا دیگه گفتم هیچ وکیلی نمیتونه با هیچ حیله‌ای با هیچ راهکار حقوقی نمیتونه جلو تخلیه را بگیره. تخلیه به دلیل نیاز شخصی، اینم یک نوع از دعاوی هست که از جانب مالکین مطرح میشه، باز هم این راهکار فرار براش هست و نیاز شخصی تفسیرش باز خیلی مبهم هست. و تخلیه برای سکونت خود و اولاد، اگر ملک مناسبت یا صلاحیت سکونت را داشته باشد. خب اینا هر کدوم از اینا یا لااقل هر یکی یا دو تا از اینا روی هم رفته، یه جلسه بحثی بحث ما را خواهد گرفت که دعوا باید به چه صورت از لحاظ عملی مطرح بشه، عبارات چی هستن، دفاع مقابل چی میتونه باشه و تصمیم گیری و اموراتی که در روند دادرسی پیش میاد، اینا را با هم خواهیم گفت. یا بررسی خواهیم کرد. خب یه سری دعاوی دیگری در قانون 56 هست که بایستی آگاهی داشته باشیم از اونها. دعوای تعدیل مال الاجاره که مالک میتواند هر 3 سال یک بار درخواست تعدیل مال الاجاره بدهد. اما معیار چیست؟ آیا تعدیل به این معناست که اجاره بایستی متناسب با اجاره اماکن مشابه باشد؟ ما بهش میگیم اجرت المثل، یعنی میگیم مثلا تو این خیابون مغازه ها هر کدوم 10 میلیون اجاره شه، اما میبینیم دعوای تعدیل مطرح میکنیم اجاره 100,000 تومان بود، میبینیم که دادگاه نوشته اجاره تعدیل میشود به 115,000 تومان. حکمتش چیه؟ چرا اجاره این ملک متناسب با اجاره های املاک مشابه تعیین نمیشود؟ اینا بایستی دلائل و حکمتهاشو بدونیم. پس یکی از دعوی تعدیل مال الاجاره است. یه دعوای دیگه دعوای تجویز انتقال منافع به غیر هست که تا اجراش، فهم همین دیروز یه مورد داشتم که خیلی شخصی وکیلی رفته و پیگیری کرده، حج گرفت، دعوای تجویز انتقال منافع به غیر گرفت، اما تو مرحله اجرا قاضی بلد نبود حکم اجرا کنه و به جای این که یه سند صلح‌نامه بین مستأجر اول دوم منعقد بشه، اومد سند انتقال اجرایی زد. سند انتقال اجرایی جاییست که بدهکاری در مقام استیفای بدهی هیچ مالی ازش پیدا نمیشه مگر حق چسبیشه یک مغازه مثلا. خب میان همونو توقیف میکنن، این که آیا حق چسبیشه سرخفلی قابل توقیف و فروش هست یا نیست خودش باز بحث داره، اما به هر حال رویه قضایی اینو پذیرفت که حق چسبیشه و سرخفلی قابل توقیف است و اگر طلبکار دیگه هیچ مالی از بدهکارش پیدا نکرد میتونه حق چسبیشه مستأجرش رو توقیف کنه، یعنی مستأجر که بدهکارش هست و همینو میفروشن. خب اینو وقتی به مرحله فروش گذاشتن، خریدار یا کسی که بالاترین قیمت را میدهد یه سندی براش تنظیم میشه، این سند سند انتقال اجرایی است. حالا ببین قاضی، یکی از فنی‌ترین قاضی های این شهر هم بود که اخیراً رفته به شهر دیگری و من تعجب میکنم که چجوری این قاضی که این همه مسلط بود، شاید خودش محل رجوع قضات بود و ازش سوال میکردن، تو مرحله اجرا نتونست حکم درست اجرا کنه. به جای این که سند انتقال بین مستأجر اول دوم بسته بشه، اومده سند انتقال بین مالک و مستأجر اول. خب مالک و مستأجر اول چه قبلا بود بینشون، دیگه چه نیازی به این سند بود که شما اومدید همونو دوباره به صورت سند رسمی در آوردید. بنابراین پس اینا خیلی دقت دارن حتی تا مرحله اجراشون. و دعوای الزام به تعمیرات اساسی که گاهی اوقات مالک دعوای تخلیه به دلیل تعدی و تفریط مطرح میکند، میگه مستأجر مرتکب تعدی و تفریط شد، تقاضای تخلیه دارم. آقای مستأجر میگه که خب من تا حالا نجابت کردم نیومدم تر دعوا کنم، من نه تنها تعدی و تفریط نکردم، این وظیفه خودت بیای ملک تعمیر بکنی. میاد دعوای الزام به انجام تعمیرات مطرح میکند. بنابراین اینم یکی از نوع دعاوی است که تحت عنوان دعوای متقابل در دادگاه در مقابل دعوای تخلیه مطرح میشود و اینم یه مورد هست. دعوای تخلیه به دلیل انتقال و غیر، دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی که باز هم از جمله دعاوی هستند که بین مجر و مستأجر مطرح هستند. خدمت رو عرض کنم که در قانون 56 مطالبی کلیدی و کاربردی وجود دارد که بایستی آگاهی ازشون داشته باشیم. یکی این که در قانون 56 نیازی به تنظیم اجاره نامه نیست، یعنی برای اثبات مستأجر 56 بودن ضرورتی ندارد که حتما اجاره نامه ارائه شود. کافی است فقط یک قبض پرداخت اجاره موجود باشد. من دیدم که دادگاهی تو همین شهرهای استان و خوزستان با وجودی که مستأجر چند قبض هم داشت که اجاره پرداخت کرد، گفته با توجه به اینکه هیچ گونه دلیلی بر رابطه استیجاری ارائه نشد موج به خلعیت داده میشه، در حالی که اگر قاضی پرونده تخلیه از جزئیات و مطالب فنی قانون 56 آگاهی میداشت هرگز این حکمی صادر نمیشد. متاسفانه قاضی ما خب از دانشکده حقوق با لیسانس مستقیم میره به قضاوت مشغول میشه. خب شما هممون، بالاخره من هم مدرس دانشگاه هستم، 20 سال بیشتر تو این شهر دارم تدریس میکنم، تو دوره لیسانس اصلا ما فرصت نمی کنیم که جزئیات قانون 56 بگیم. ما فقط قانون مدنی رو درس میدیم و قاضی ما روحش با قانون مدنی انس و معانست گرفته و این قانون رو حاکم میداند بر همه روابط. خب این یکی از ابهامات هست که ولی بایستی این مطلب رو دقیقا تو ذهن داشته باشیم که برای حاکمیت قانون 56 ضرورتی نیست که حتما اجاره نامه‌ای در بین باشد، اجاره نامه رسمی باشد، عادی باشد، شفاهی باشد، صرف تصرفات باشد. به هر حال همین اندازه که بتونیم یک بار پرداخت اجاره بها را ثابت کنیم، این رابطه تابع قانون 56 هست. یکی دیگر از نکات اساسی تفاوت بین قانون مدنی و قانون 56 جایگاه مدت هست در قرارداد اجاره. در قانون مدنی اجاره مدت جز ارکان اساسی عقد هست. در ماده 486 آمده است که اگر در عقد اجاره مدت معلوم نباشد اجاره باطل است. در ماده 484 آمده است که عقد اجاره با انقضای مدت منحل می شود. در حالی که در قانون 56 مدت به طور کلی هیچ جایگاهی در رابطه استیجاری ندارد، نه در انعقاد و نه در انحلال. لذا شما به ماده 11 قانون 56 که اجاره نامه های رسمی را بررسی میکنه و میگه دفترخونه ها وقتی میخوان اجاره نامه رسمی بین موجود و مستأجر تنظیم کنن، 7 مورد شمارش میشود. میگه اینا الزامی است در اجاره نامه نوشته شود، اما هیچ گونه اشاره به مدت نکرد. یعنی مدت جز ارکان اجاره 56 نیست. و مدت از اسباب انحلال نیست. اسباب تخلیه در قانون 56 احصا شده اند و مشخص شده است که در چه مواردی مالک می تواند تقاضای تخلیه کند، حالا چه در مدت و چه بعد از انقضای مدت، و هیچ کدومش ارتباطی به مدت ندارد. اما با این همه مدت در قانون 56 نقش و جایگاه خودشو هم دارد، که یک موردش منتهی به یک رأی وحدت رویه شد و من اشاره میکنم رأی وحدت رویه را. در این رأی وحدت رویه شماره 9 10 3 1355 موضوع این بوده که مستأجری با استفاده از حق انتقال و غیر که در اجاره نامه براش پیشبینی شده بود مبادرت به انتقال مورد اجاره به دیگری نمود یا مبادرت به اجاره دادن مورد اجاره به دیگری نمود. از این موارد زیاد بوده. خب این مستأجر اول با مستأجر دوم دچار اختلاف میشه، حالا یا تعدیل مال اجاره میخواد یا تخلیهش میخواد یا به هر دلیلی میخواد تخلیهش رو انجام بده. رأی وحدت رویه میگه که مستأجر اول تنها در صورتی میتونه علیه مستأجر دوم اقامه دعوا کند که هنوز قرارداد خودش با مالک اصلی مدتش تمام نشده باشد، و الا اگر مدتش تمام شد دیگه مطلقا حق رجوع به مستأجر دوم ندارد. من برای خودم پیش اومد که مراجعینی داشتم، یا آقای اومده بود به من مراجعه کرد، گفت آقا من مستأجرینی دارم. گفتم مالکی؟ گفت نه مالک نیستم، اما من مستأجری هستم که در قرارداد اجارم حق انتقال به غیر دارم و خب این مستأجرین هم اجاره بهم نمیدن. اتفاقا مستأجرش بانک بود و میخوام تخلیه بگیرم، اظهارنامه بفرستم. این بابا رأی وحدت رأی هست. بله میگن مدت در اجاره 56 نقشی ندارد، اما مستأجر فقط در زمان مدت قرارداد اجارش میتونه به مستأجر دوم مراجعه کند. اگر مدت اجاره منقضی شد دیگر خود به خود بین مستأجر دوم و مالک رابطه استیجاری برقرار می شود و از این به بعد دیگه مستأجر دوم باید اجارشو به مالک بدهد. این رابطه استیجاری بعد از مدت دیگه اجاره قانون مدنی نیست، این یک رابطه الزامی است که با حکم قانون داره انجام میشه. حالا اسمشو میذارن اجاره، اما واقعیتش اینه که اجاره نیست. یعنی اجاره های بعد از مدت اینا یک رابطه های حقوقی الزامی با حکم قانون هست، ولی ما نمیتونیم احکام عقد اجاره را جاری کنیم. بله در احکام عقد اجاره مستأجری که حق انتقال به غیر دارد تا مدتش تمام نشده خودش با مستأجر دومش رابطه حقوقی خاص داره. ممکنه به مالک خودش مایی 100,000 تومان اجاره بده، ولی از مستأجرش مایی 1,000,000 اجاره بگیره، هیچ اشکال نداره، خوش حلالش. اما بعد از مدت دیگه هم خودش دیگه مشروعیتی تصرفاتش نداره، هم مستأجر دوم مشروعیتی ندارد. اما در قانون 56 اجازه داده شده است که مستأجر دوم بعد از مدت در محل تصرفاتشو ادامه بدهد، انهای رابطه حقوقیش بایستی با مالک تنظیم شود. اجاره به ها بله اجاره دوم ملاک عمله، یعنی بر مبنای ایشون تا مدتش پا برجاست، مثلا فرض کنید خودش برای 1 سال مدتش باقی مونده ولی میره یه اجاره 2 ساله میبنده با مستأجر دوم، این اجاره تا 1 سالش خودش با مستأجر دوم حق داره ازش مطالبه اجاره بها کنه، تعدیل تفرید شرط تقاضای تخلیه کنه و سایر حقوق موجر و مستأجر، چون قانون نگفته مالک مستأجر، گفت موجر و مستأجر که ممکنه موجر خودش مستأجر باشد، یعنی خودش مستأجر اول باشه. نه تا مدت تمام نشد ایشون کماکان مستأجر مستأجر اول است، ولی مدت چه تمام شد تبدیل میشه به مستأجر مالک. قرارداد دوم ملاک عمل بین مستأجر دوم و مالک. بنابراین اینجا میبینیم که مدت جایگاه خودشو تأثیر خودشو بازی میکنه. بفرمایید.
بعد از اون 6 ماهی که میگذره یعنی سال دوم تموم میشه، مالک میتونه بیاد و اداره بها رو از مستاجر
تا زمانی که رابطه حقوقی بین مالک و مستأجر اول تمام نشد، هر رابطه ای، هر حساب کتابی هست فقط با مستأجر اول است. مدت که تمام شد دیگه مستقیم مالک میره به مستأجر دوم رجوع میکنه.
پس اجاره به حال مستأجر اول رو
دیگه نمیتونه بگیره. دیگه مستقیما این رابطه رأی قاعده طبیعی اینو میگه. و کما این که گفتم در زمان، یعنی مفهوم مخالفش این است که تا زمانی که عقد اجاره اول پا برجاست، مدتش منقضی نشده، مالک حق هیچ گونه مراجعه‌ای به مستأجر دوم نداره برای اجاره بها، برای سایر حقوق مجر مستأجری که پیش بینی شده.
استاد میتونیم اینجوری بگیم که مستأجر اول به نسبت میزان مدتی که اجارهش مونده میتونه اجاره بده، درسته؟
اگر میخوایم اجاره به معنی حقیقی کلمه بدانیم، بله همین اندازه، فقط به میزان که از دارش باقی مونده. بعد از انقضای مدت دیگه این رابطه هم بین خودش مالک قطع میشه و هم بین خودش و مستأجر خودش، و مستقیما بین مستأجر دوم و مالک رابطه حقوقی برقرار میشه.
یه سوالی که اینجا پیش میاد، اگر بیاد یک اجاره 10 ساله با مستأجر دوم ببنده تغییر
میشه؟ اصلا در قرارداد اجاره قانون 56 مدت نقشی نداره. من فقط گفتم مدت تو قرارداد اولیه در نظر بگیرید.
مدت در نظر بگیرید.
قرارداد اجاره 10 ساله. نه، قرارداد اجاره اول، بله اجاره اول 10 ساله باشه، دیگه کماکان ایشون این رابطهش تا 100 سال.
اگر اجاره اول یک ساله باشه، خب ما فرمودیم در بخشیه قرارداد اجاره اول یک ساله است، میگم که قرارداد دو ساله با مستأجر دوم می‌بنده. ادامه این قرارداد دو ساله رو فرمودیم که با مالک برقرار بشه. من میگم با این حساب میتونه بیشتر ببنده اگر شرط مدت نشده.
اصلا مدت در قانون 56 جایی نداره. مدت باشد نباشد، هر چی باشه، قوانین خاص خودشو داره. هر 3 سال یک بار اداره تعدیل میشه و در موارد خاص امکان تخلیه هست. اینا مدت هیچ نقشی نداره. فقط ما مدت بین مالک و مستأجر اول در نظر میگیریم. تموم شد. دیگه این مستأجر دوم مدتش هیچ ارتباطی با مالک نداره. مدتی که اینا بهشون نوشتن ارتباط نداره. ایشون فقط برای مدت خودش میتونست قرار داد بند. پس ما آزاد یکی بس مدت هیچ نقشی نداره. یه بار دیگه فرمایید.
بعد از انقضای مدت اجاره
مستأجر اول، شما فرمودید
که
دیگه
قرارداد بین مالک و
مستأجر
دوم
میشه.
اگه مالک
این شرایط رو نپذیره، اصلا این اجاره. از جمله شرایط یه چیز مثلا همین مدت هست، چه مثلا فرض کنه در اجاره دوم بگه مدت 1000 سال، بگه مدت 100 سال، نه مدت هیچ تأثیری نداره. اصلا مبنا ایشون میگن معطی شیء فاقد شیء نمیتواند معطی شیء باشد. اگر کسی خودش به اندازه 6 ماه حق بیشتر نداره، خب نمیتونه برای 10 سال اجاره ببنده. اگر خودش مثلا محدود شده، بهش گفتن شما شغلت فقط اینه، ایشون نمیتونه بره با مستأجر دوم شغل تغییر بده. به اندازه ای که در قرارداد اول بهش حق داده شد، میتونه با مستأجر دوم توافق کنه. مازادش هیچ نفوذی در حق مالک نداره.
خب اینجا مالک
نمیتونه به شرایطی که بین اون موقع وجود اومده بخواد اعتراض کنه، یه قرارداد جدید بخواد با مستأجر دوم ببنده. مثلا مبلغ مالک اجاره مبلغ هر 3 سال یک بار تا قضای تعدیل میشه.
میخواد
هر چه باشه.
خب تا 3 سال یعنی
مالک بله، تا 3 سال اینجوریه. خب بله بفرمایید.
در قرارداد دوم حق انتقال ملک ساقط شده، در قرارداد اول این حق موجود بود، این شرایطش در این فرض
بله. اگر در قرارداد بله در قرارداد اول حق انتقال به غیر داشته، خب این حق و مالک ممکنه، یعنی بین مستأجر اول و مستأجر دوم این حق انتقال داشته، این حق رو دوباره از نو مستأجر اول به مستأجر دوم بده. باز ببین ایشون تا مدت خودش میتونه داشته باشه.
نه اگه ساقط کرده باشه،
چه ساقط کنه، بیشتر از مدت هیچ تصمیم نمیتونه بگیره. در این مدت ایشون میتونه یه مستأجر بیاره، ولی نمیتونه دیگه برای بیش از مدت حتی به عنوان مستأجر بذارش. یعنی فقط گفتیم این رابطه استیجاری با حکم قانون چه خودش وجود داشته باشد، استمرار دارد، چه مستأجری بذاره استمرار دارد. یعنی انقضاء مدت از موجبات تخلیه نیست، اما اگر مدت تمام شد و این مستأجر دوم ادامه پیدا کرد با توجه به قراردادی که با مستأجر اول پیدا کرد بسته، مالک نمیتونه بیاد تقاضای تخلیه کنه، میگه این قرارداد اجاره همون جوری خود مستأجر اول نمیتونستم تخلیه کنم، مستأجر دوم هم نمیتونم به صرف انقضای مدت تخلیه کنم. بله
شما فرمودید که قرارداد دوم باید مطابق با شرایط قرارداد اول باشه، منظورش اینه که میگه چون در قرارداد اول حق انتقال به غیر داشته، آیا میتونه مستأجر؟
نه، حق انتقال بگیر برای مدت خودش رو داشته، چون بعد از مدت دیگه اختیاری نداره، هیچ، تموم شد، یعنی تمام شد مدت ایشون برای مدت، ولی برای بعد از مدت ممکنه ایشون مازاد بر مدت اجاره داده باشد، یعنی مازاد بر مدت نمیتونی دیگه سراغش بری.
استاد اون مدت اجاره اولی انتظار نشده باشه میاد بعد انتقال،
بله اگر به مستأجر دوم حق انتقال به غیر داده باشد هنوز مدت هم تمام نشده، مستأجر دوم میتونه به مستأجر سوم بده، میتونه باز اگر مدت مثلا اجاره اول 100 سال است، اینا بین خودشون ممکنه هی بچرخه، هیچ اشکال نداره، چون هنوز ایشون طرف قرارداد با مالک کماکان مستأجر اول است، چون هنوز مدتش تمام نشده، ممکنه ساقط بکنه. بله چه اشکال داره، رابطه خصوصی بین مالک بین مستأجر اول و دوم هست، میگه بله من حق انتقال به غیر داشتم، شما تا این مدت بهت میدم اجارهش اینجوریه، بعدش هم به خودم برگردم، میخوام بدمش به مستأجر دوم، شما حق نداری به کسی واگذار کنی. نه ارسلام، فقط مبنا را این قرار بده، ایشون مستأجری بوده که حق انتقال یا اجاره دادن به غیر داشت، در این مدت میتونه بره به دیگری اجاره بده، اما اگر مدتش تمام شد درست مالش نمیتونه بیاد تقاضای تخلیه کنه از ایشون، اما خودش هم نمیتونه بره سراغ مستأجر بگه تخلیه کن، میگه تو دیگه خودت هم مستأجر نیستی، مستأجر فقط به مدت است، مستأجر یعنی این مدتی که ما گفتیم در انعقاد عقد نقشی ندارد، واقعیت هم این است که در مدت اجاره ایشون یه مستأجر تابع قانون مدنی است، یعنی اما بعد از مدت دیگه رابطه حقوقی و قانون تنظیم میکنند، نه شرایط فیما به قانون میگه هر 3 سال اجاره با یک اینجوری یا شغل به این صورت باشه، اینا نه توافقات خصوصی بین طرفه.
اگر ما تقاضای
تخلیه
بخوان
به نظر
شما چرا
فایده بارد
پیش مالک باید بره مستعجب دیگه مثلا مالک باید مدت شرط نیست و یکی سرات خیلی سخت قانون مالک مستعجب سال پنجا بیش واقعا بحث تخلیه خیلی سخت میشه تو بحث قانون مستعجب سال پنجا بیش، اینجا مالک به فرض من میام ملکم و اجاره میدم به یه بانک، یه پزشک، یه وکیل، این میاد اجاره میده یه خلافکار، من نمیخوام یه خلافکار ملکم باشه، یه جورایی بهم تحمیل میشه، صحبت اینجاست که اگر من اینجا بخوام زیر بار این اجاره دوم نرم چه راهکاری به نظر شما اینجا؟
خیلی خوب، مثل این که مثلا تو بگی همه این مباحثی که قرار من 14 جلسه بجام یاد خبرات تو بجام، فلان با قرار 14 جلسه با هم حرف بزنیم تا ببینیم کدوم راهکارا هست. نمیشه اینجوری. هر کدومش یه راهکاریه. بله. دیگه وجود نداره. دیگه فقط برای مستأجر اول حق انتقال به غیر داد، این مستأجر دوم اجبارا خودش رو تعمیل کرد.
اگر مستأجر اول در واقع مدت قراردادش تمام بشه، مبنای رابطه دومی دیگه قانونه. قراردادی وارد میشن، مستأجر اول حق انتقال به غیر در مدت یک سال رو داره، ولی به جای اینکه توی یک سال اول بیاد انتقال بده مثلا توی
ماه سوم از سال دوم میاد این کار رو بکنه، مبنای این خط انتقال غیر بازم قانون میشه؟
بازم قانون میشه بهش اختیار داده، میگه اگر اجازه کتبی داشت میتونه انتقال به غیر بده، چه در مدت چه خارج از مدت. در حدی که مثل همین گفتم اجاره بهای جدیدی اگر توافق شد، این اجاره بهای جدید بین مستأجر دوم و مالک برقرار در همین حد. به مستأجر اول اجازه داد، به مستأجر دوم ایشون ندیدش نمیشناسش، اجبارا بهش تعمیل شد، پس دیگه حق انتقال به غیر این نداره مستأجر دوم.
مستأجر اول
بعد بله. قانون بهش اجازه داد. من میخونم رأی وحدت را بیارم. مستأجری که با استفاده از حق واگذاری به غیر قسمتی از مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، دیگر بعد از انقضای مدت اجاره مالک منافع قسمتی که واگذار گردیده نیست و تصرفی هم در این قسمت برای او باقی نمانده، تا بتواند تخلیه یا تعدیل اجاره بهای آن را از مستأجر جدید بخواهد. در چنین موردی رابطه حقوقی مستأجر سابق نسبت به قسمتی که واگذار گردیده قطع شده و بین مستأجر جدید و مالک رابطه استیجاری برقرار گردیده است. پس این دیگه عین رأی وحدت طبیعی است که براتون خوندیم. یا مثلا فرض کنیم در ماده 15 اومده که در موارد زیر مالک یا موجر می تواند بعد از انقضای مدت درخواست تخلیه بنماید. یک، تخلیه به دلیل احداث بنا. دو، تخلیه به دلیل نیاز شخصی. سه، تخلیه برای سکونت خود و اولاد. بنابراین مدتی که ما گفتیم هیچ نقشی نداره، میبینیم اینجا نقششو بازی میکنه. بعد از مدت مالک میتونه تقاضای تخلیه کنه، در مدت نمیتونه. یا مثلا در ماده 7 اونجا اومده که بعد از تا زمانی که قرارداد اجاره وجود دارد هیچ کدوم از مالک یا مستأجر حق درخواست الزام تنظیم اجاره نامه رسمی ندارد. بعد از انقضای مدت هر کدوم از موجر یا مستأجر حق دارد تقاضای الزام به تنظیم اجاره نامه بنماید، اجاره نامه رسمی بنماید. بنابراین اینجا باز مدت نقش خودشو بازی میکنه. یا در ماده 4 تعدیل، در ماده 4 میگه که بعد از انقضای مدت حق درخواست تعدیل هر 3 سال یک بار بعد از انقضای مدت، گفته 3 سال بعد از انقضای مدت قرارداد یا آخرین تمدید یا آخرین تعدیل قانونی حق تقاضای تعدیل اجاره بها وجود دارد. خیلی خوب، هم بذار بسمون برسه، نمیشه اینجوری منظم میخوام حرف بزنیم، نمیشه اینجوری در هم بر هم حرف بزنیم. آیا میخوای تا من تخلیه را میخوای بحث رو ادامه بدیم؟ مثلا من میتونیم بگیم یکی از موارد تخلیه، تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بهاست. میخوای اینو توضیح بدیم؟ چون این بند 9 ماده 14 خیلی ابهامات درش هست. اظهارنامه چه جایگاهی دارد؟ بعضی از همکارا و کلای دادگستری مثلا فرض کنیم میگن که آقا بذار من 2 تا 3 تا اظهارنامه پشت سر هم براش بفرستم که دیگه مستأجر هیچ راه گریزی نداشته باشه. نه، اینجوری هم نیست. بین ماده بند 9 ماده 14 و تفسیرش یه ابهامی هست، یه تعارضی هست که خیلی با نظر فنی باید به دستش بیاریم. به اینجوری نیست که شما اظهارنامه یکی بدید، 2 تا بدید، 10 تا بدید، 100 تا هم اظهارنامه بدید مشمول تخفیف ویژه هست. تخفیف ویژه مستأجر، مستأجری که پرداخت اجاره بها نکرده، اگر رفتی طرح دعوا کردی چه با 1000 نامه چه با 100 هزار نامه، میتونه با پرداخت اجاره بهای معوقه به علاوه 20% جریمه مانع صدور حکم تخلیه شود. پس قضیه چیه؟ قضیه یه نکات دیگری است که یه مستأجری 1000 نامه بهش بدن، در مدت 10 روزه بیاد اجاره بهاش رو پرداخت بکنه، دوباره از نو اجاره بهاش تأخیر کنه، مجبور بشی یک بار دیگه اظهارنامه براش بفرستی، برای بار دوم و این بار باز بیاد در موعد بده یا در موعد نده. این مستأجر دیگه هیچ ارفاقی و تخفیفی بهش نمیشه. ولی مستأجری که اجاره به حال نداد، با اجارنامه اول نداد، با دوم نداد، با صدم نداد، صد تا اجارنامه فرستی، این مستأجر اگر رفتی دعوای تخلیه مطرح کردی، میاد اجاره به های معوقه را به علاوه 20% پرداخت میکنه و مانع صدورش تخلیه میشه. پس اینا خیلی نکاتش ریزن، تفاوت بین اینا هست. اگر میگی تا من بحث رو شروع کنم، اگرم میخوای ساعت چند شده، من جا حال حوصله داریم یا نه خیلی مطالب زیاد داره، نمیدونم حالا میخواید دیگه. ما به همین اندازه گفتم ما بسنده میکنیم، اما بسته به این که به هر حال کمیسیون کارآموزی بخواد از ما، یعنی شما از کمیسیون بخواید تا مباحثی که اینجوری عملی هستن، کاربردی هستن، جلسه بذارین، ما میایم. ولی خب گفتم به من اینجوری گفتن که همین یه جلسه هست تو ما دیگه فرصت نداریم. من گفتم شما جلسه مربوط به منو مستمع آزاد بذارید، هر کس میخواد بیاد، هر کس میخواد نیاد، اصلا جز اجباری نباشه. من میام، حالا هر کسی علاقه داشت، مباحث به درد خوردن، نه تنها این، من میتونم تو آیین دادرسی خیلی مباحث زیادی داریم، یعنی مثلا یادم به من همینجا دو جلسه سه جلسه تو خواهان و خوانده بودیم. حالا یعنی این که خواهان چه کسی میتونه باشه، خوانده چه کسی باشه، اینا مطالب زیاد هست برای گفتن. اگر انشالله شما با کمیسیون به توافق رسیدید، خواستند از ما، انشالله ما میایم. من نظرم اینه که اگر نظر شما هم همین باشه، یه جلسه آزاد باشه، یعنی هر کسی دوست داشت بیاد، هر کسی دوست نداشت نیاد. مباحثی که ما مد نظرمونه تو همین دعاوی تخلیه، هر کدوم از اینایی که گفتیم، یعنی تخلیه به دلیل نیاز شخصی، تخلیه برای احداث بنا، تخلیه برای عدم پرداخت اجور و سایر جزئیات، تجویز انتقال منافع به غیر، تخلیه به دلیل انتقال و غیر، هر کدوم از اینا خودش یه جلسه میخواد که روند دادرسیش از اون دادخواستش جوری نوشته بشه، پروسه دادرسی به چه صورتی هست، رأی دادگاه به چه صورتی هست و اجراش به چه صورتی هست، اینا رو ما میتونیم به صورت عملی و کاربردی براتون توضیح میدیم. حالا اگر سوالی هست سوالات بگیم، ما دیگه ورود نمی کنیم برای جلسه بعد. اگر تونستی کمیسیون قانع کنید، ما انشاءالله میام به صورت عملی حالا هر جلسه یکی دو مورد دو دعوا را مطرح میکنیم. بفرمایید. بفرمایید.
مستقبل 19 این قانون
بله
در باره این که انتقال به غیر داشته باشه یا نداشته باشه بحث کرد.
بله
من برمیگردم به همین بحث، چون حقیقتا برام باز نشده، شاید یه نظری سنم که بالاست،
نه زبون ما یکم الکنه، نمیتونه مطلب خوب برسونه. بفرمایید.
من صحبت این بود که مالک به مستأجر اول حق انتقال به غیر را داده است، فرض میگیریم که برای 2 سالم این مدت داشته اجاره را، میره به مستأجر دوم، مستأجر اول در برای مستأجر دوم این شرط را ساقط. شما فرمودید که اجاره نو دوم ملاک عمل در پایان این قرار دارد، این اجاره نامه دوم با تمام شرایط ملاک عمل است یا فقط در مورد حق الاجاره، مال الاجاره؟ اگر فقط در مورد مال الاجاره بگیریم که مسئله حله، بعدش تعدیل میگیره اونا، مسئله اینه که تو اجاره نامه دوم اگر ملاک عمل باشد و حق انتقال بره ثابت شده باشه، تنها ابزاری که میمونه استفاده از این ماده 19 است. یا من اشتباه میکنم؟
نه کاملا درست.
چون من تجربه کارکرد با این ماده رو ندارم، فقط در اصل شغلم که قبلا مشاور املاک بودم یه مقدار برام غامضه، فکرم نمی کنم از این پرونده ها به طور من بخوره.
چی گفته؟ شاید هم همه دعاوی اومدن، چون تو با مستعجلین زیاد سرکار داشتی و بنگادار بودی، همه دعاوی مال توه، خیالت راحت باشه، هر چیزی دیگه کنه. عرض میشه خدمتون، گفتم که مستأجر اول چیزی بیشتر از آن که خودش داشته نمیتونه واگذار کنه. خودش یه حقی داشته تحت عنوان مثلا انتقال به غیر، میگه آقای مستأجر دوم من حق انتقال به غیر داشتم، تو هم میتونی در مدت قرارداد اجاره اول نه اجاره دوم، چون ایشون گفتم هرچ مازاد بر قرارداد اول ببنده دیگه غیر نافذ است بجز تصرفات ادامه پیدا میکنند، دیگه اسمش اجاره نیست، این یه تصرفات اجباریش رو حکم قانون ادامه پیدا میکنه. میگه بله من برای 5 سال مستأجرم، تو رو میذارم اینجا برای 4 سال، برای 3 سال، تو میتونی تو همین 3 سالی که مال خودته هم به کسی اجاره بدی یا ندی، بعدش باید با خودم برگردونی. برحال اگر نداد، چون من ممکنه این 1 سال میدمش به تو، دوباره میدمش به یک کسی دیگه تا 5 سال خودم با مالک تمام بشه. حالا بعد از 5 سال بله با حکم قانون من رابطم کماکان استمرار داره، خودم میتونم ادامه بدم، یا تو بعد از مدت با حکم قانون جانشین منی میتونی ادامه بدی. اما این که حق انتقال به غیر بهش بده، نه چنین چیزی امکان نیست، چون این حق انتقال به غیر فقط به مستأجر اول داده شد، یعنی برو بدهش به اجاره به دیگری، نه یعنی این که بری تو به مستأجر دوم تو دوباره از نو بگیری، تو هم برو بدهش به دیگری بعد از مدت. همه اینا تو مدتن، بعد از چه مدت تموم شد دیگه مالک همونطوری که با مدت تمام میشد نمیتونست از مستأجر اول خودش تقاضای تخلیه کنه، از مستأجر دوم نمیتونه تقاضای تخلیه کنه. این رابطه کماکان استمرار داره. ما حرفمون از این بود که مستأجر اول در مدت میتونه به مستأجر دوم رجوع کنه، تعدیل اجاره بخواد، تخلیه بخواد، یا هر کدوم از این حقوق موجر مستأجر بخواد. بعد از مدت دیگه حق رجوع ندارد و رابطه دیگه بین مستأجر دوم و مالک برقرار میشود. خب دیگه سوال بعدی.
در مورد این
مواردی
که فرمودید جزوه
دارید در اختیار مستقیم؟ یه جزوهی من تو دوره ارشد همین ترم من تدریسش میکنم، اگر بگیری خیلی دیگه تفصیلی تر، همین واحد علوم تحقیقات خود اهواز، اونجا تحت عنوان حقوق مدنی 2 همین موجر مستعجر 56 رو خیلی تفصیلی تر اونجا درس میدیم، اونجا هم میتونید این جزوه رو هم پیدا کنید دیگه، در حد اکادمی و کلاسی هم اونجا مطالب خیلی بیشتری بود، چون ما اینجا بنامون برای نیست که همه مسائل بگیم، ما اونایی که کاربردی برامون تو دادگاه مطرح هست اینجا میگیم، نیازی نیست خیلی مطالب فنی و اینجا توضیح بدیم. بفرمایید.
ما
در
رسمی
چی؟ بله این هم یکی از ابهاماتی است که در تفسیر ماده 19 صحبت از این میکنه که حق کسب و پیشه برای مستأجر هر محلی است و فقط با سند رسمی منتقل میشود، و این هم یکی از ابهامات است. اگر این حق کسب و پیشه مستأجر اول با اجازهی که قانون بهش داد اومده به غیر واگذار کرد ولی با سند رسمی نبود، ضمانت اجراش چیه؟ شما ماده 10 رقم بخون، اونجا تو ماده 10 صحبت از این میکنه که مستأجر دوم علیه مالک دادخواست الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی بده. حکمتش چیه؟ مگه نه این است تو تفسیر ماده 19 میگه مال مستأجر اول اگر قراره با مستأجر دوم بده بایستی با سند رسمی باشه؟ پس چرا در ماده 10 میگه مستأجر دوم اگر سند رسمی نداشت حق دارد دادخواست الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی علیه مالک مطرح کند؟ بنابراین به نظر میرسد این یک ابهام هست. بگو ماده 10 رو هم.
مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزءاً یا به نفع اشاره به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه شخصاً این اختیار به او داده شده باشد. هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به اجاره دهد، مالک میتواند در صورت انقضاء مطلق یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره نامه یا خواهدی از مستأجرین را بنماید.
ببین میگه بعد از انقضاء مدت با مستأجر حالا اول یا دوم، هر کدوم از مستأجرین، این مستأجری که انتقال به غیرش درش هست، حالا گفتم اینا ابهامات هست، تعارضات هست، چه بین تفسیری ماده 19 با ماده 10 تعارض هست. ماده 10 صحبت از این میکنه چه گاهی اوقات ممکن است قرارداد اجاره بین مستاجر اول و دوم باشد با سند عادی باشد، اصلا بدون اجاره نامه باشد، و مالک بیا تقاضای الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی کند، در حالی که در ماده 19 میگه این نقل انتقال بین مستاجر اول و دوم الزاماً بایستی با سند رسمی باشد. خب این مسائل محدود به اینجا که نیست، ما موارد زیادی داریم که قانونگذار میگه باید با سند رسمی باشد، ماده 46 47 48 قانون سبت، یا مثلا فرض کنیم مواد مربوط به قانون تجارت نقل انتقال سهام، مواد مربوط به وصیت نامه که بایستی همه با سند رسمی باشن. خب اینا همه ضمانت اجراهاشون چیست که اینجا چی باشه، چه سرنوشتی پیدا کردن، آیا به همین بسنده کردیم و گفتیم که اگر رعایت نشد، چون اینا عقود تشریفاتی هستن و تشریفاتشون رعایت نشده باطلن، یا این که ضمانت اجرای دیگری در نظر گرفته شد؟ خیلی خوب، سوال دیگری باشه خدمتتون. خواهش اصلا من آمادگی دارم، حالا اگر انشالله شما تونستید مقامات کانون و کمیسیون رو راضی کنید، ما میان حتی میتونیم هر هفته هم یه بحث عملی و کاربردی بذاریم تا ببینیم شما چه کار میکنید. خدمت هستم. خسته نباشید. السلام علیکم و رحمت الله. حال شما خوبه؟
سلامتی.